بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما راجع به فروع اختلاف دافع مال و قابض مال بود در بحث رشوه. عرض کردیم سه تا فرع در اینجا جناب شیخ تصویر کردن. فرع اول جایی بود که هر دو اتفاق دارند که عقد هبه بینشون واقع شده، دهنده مال، دافع مال میگوید اون هبه هبه فاسده ملحقه به رشوه بوده است، قابض مال میگوید نخی هبه صحیحه بوده. بحثشو کرد. فرع دوم جایی بود که یک طرف که دافع مال باشد ادعا میکند عقد اجاره فاسدهی تحت عنوان رشوه یا اجرت بر حرام یا اجرت علال قضا به این شخص داده، آقای قابض ادعا می کند عقد صحیح دیگری غیر از عقد اجاره که عقد هبه صحیح باشد انجام شده است، نقد اجاره فاسده، که این رو هم بحثش رو جلسه قبل کردیم. در فرع سوم هر دو طرف اتفاق نظر دارن بر این که عقدی که بینشون واقع شده عقدی فاسد است، اما در ماهیت اون عقد فاسد اختلاف نظر دارن. دافع میگوید ماهیت اون عقد فاسد رشوه بوده است و اجاره فاسده بوده است. نتیجه رشوه و اجاره فاسده این میشود که اگر عین تلف شده است ضمان داره، باید قیمت یا مثلش رو به دافع پرداخت کنه. آقای گیرنده قابض مال میگوید عقد فاسدی که بین ما بوده است عقد هبه فاسده بوده است، هدیه فاسده ملحقه به رشوه ایشون به من داده. ایشون خود رشوه که یک نوع اجاره فاسده هست را به من نداده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که همانطور که اگر هبه صحیح می بود و تلف می شد زمانی نداشت، حالا هم که فاسد هست و تلف شده است زمانی برگردن آقای قابض نیست. ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. خب پس این دوتا هر دوشون اتفاق نظر دارن که ما وقعه عقدی که واقع شده فاسد بوده، اما ماهیت عقد فاسد در حکم زمان تأثیرگذار است. اگر یه عقد فاسدی باشد که یزمنو به صحیحهی فیزمنو به فاسده، مثل عقد اجاره، آقای دافع میگه عقد اجاره فاسده بوده، اگر اجاره صحیح می بود ضامن بودیم طرفین نسبت به عوض در مقابل طرف مقابل، حالا که اجاره فاسد است و تلف شده این آقا ضامن است به من. ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. آقای قابض مال میگوید نخه، عقد فاسدی که ما داشتیم عقد هبه فاسده بوده است، اگر این هبه صحیح می بود من ضامن نبودم در تلف مال هبه ای، حالا هم که فاسد است من ضامن نیستم در تلف این هبه فاسده. خب حالا چه کنیم؟ ولو دعا دافع برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنوند بدانند کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 251. ولو دعا دافع انها رشوتون والقابض انها هدیتون فاسدتون لدفع الغرم عن نفسه بناء على ما سبق، اگر ادعا کند آقای دافع مال که اون مال رشوه بوده است و قابض ادعا کند که اون مال هدیه فاسده بوده است برای اینکه دفع کند غرامت را از نفس خودش، اگر گفت هدیه فاسده است دیگه ضمان نداره. بناءً علی ما سبق، بنابر اون چی که گذشت، من ان الهدیه المحرمه لا توجب الضمان، که گذشت که هدیه‌ای که حرام است موجب ضمان نمی شود، چون ما لا یضمن به صحیحه‌ای لا یضمن به فاسده‌ای. خب در این صورت جناب شیخ دو تا احتمال میده، ففی تقدیم الاول اصالت الضمان فی الید، پس در این که ما مقدم بداریم قول اولی را، یعنی قول دافع مال را که میگفت این رشوه هست پسشون ضامن است، حالا که تلف شده باید مثلش یا قیمتش به من برگرداند، این رو مقدم کنیم بگیم ایشون قولش مقدم است، یعنی نیازی به آوردن شاهد و اثبات ندارد، همین که قسم بخوره کافی است، منکر است. چرا؟ چون مطابق است با قاعده اصیل و قاعده و ضابطه کلی که اصالت و زمان فلیده است. اصل این است که کسی که چیزی رو از مردم گرفته دستش چیست؟ زامنه است. یا عینش رو برگردون به صاحبش یا بدلش را، مثل قیمتش را اگه تلف شده. خب حرف آقایی که ادعای این میکند که این رشوه بوده دافع مال است، مطابق با این اصالت و زمان است فلیت، پس داره مطابق با ضابطه کلی صحبت میکنه. ایشون لازم نیست حرف خودش رو با شاهد و بیانه اثبات کنه، کافی قسم بخوره. اول آخر، یا اینکه ما مقدم بداریم دیگری را، یعنی قابض مال را که میگفت نه اون چه من داده هدیه فاسده بوده، اجاره فاسده رشوه نبوده است، حرف ایشون رو مقدم بکنیم. برای چی؟ لأصالت عدم سبب الضمان، چون ما شک داریم آیا سبب الضمان محقق شده است یا سبب الضمان محقق نشده است، شک در این داریم. و منع اصالت الضمان، ما اصالت الضمان رو هم قبول نداریم، پس از طرف اصالت و زمان را که بگیم هر کسی که چیزی رو به دست گرفته از دیگری، اصل این است که ضامن است به خاطر عموم علالید ما اخذت حتی تعدی، بگیم ما این عموم رو قبول نداریم. چرا؟ چون این عموم روایتی است که در کتب اهل سنت از نبی اکرم به صورت مسند ذکر شده است که برای ما سندش حجت نیست، در کتب فقهاء شیعه هم به صورت مرسل ذکر شده است که باز هم اصلا سند نداره که بخواد حجت باشه. در نتیجه عموم علالید ما اخذت که مبنا و دلیل اصلیه اصالت و زمان است، این عموم معتبر نیست، پس ما اصالت و زمان را که یک اماره هست در واقع، چرا اماره هست؟ چون بر اساس عموم علالیت استنباط شده، دلیل او یک عامه، یک اماره هست، یک اصل عملی نیست. ما این عموم علالیت را، این عموم اصالت الزمان را سندن معتبر نمیدونیم، لذا منعش میکنیم، قبولش نداریم. از طرفی شک میکنیم آیا سبب زمان محقق شده است یا نه. سبب زمان چیه؟ شما که عموم علل ید ما اخذت رو قبول نکردی به عنوان اصالت الزمان، اصالت العموم، اینی که قبول نکردی. خب چه چیزی رو شما سبب زمان میدانید؟ میگن ما به عنوان سیره عملیه قطعیه عقلائیه متشرعه سبب زمان را چه چیز میدانیم؟ این که لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. حالا اگر کسی تصرف کرد در مال مسلمانی و اون مسلمان طیب نفس نداشت، رضایت نفسانی نداشت، این دو تا عنوان که کنار هم جمع بشه، تصرف در مال غیر به علاوه عدم طیب نفس اون غیر، این میشه سبب زمان. میگیم این قائلین که میخوان به اصالت عدم سبب زمان تمسک کنن، اون اصالت العموم علی ید ما اخذت رو قبول ندارن. میگن آقا سبب زمان چیست؟ سبب زمان اینه، تصرف در مال به علاوه عدم طیب نفس صاحب مال، این سبب زمان است. حالا ما شک داریم آیا سبب زمان واقع شده است در اینجا یا سبب زمان واقع نشده است. خب سبب زمان چیه آقا؟ سبب زمان اینه، اگر این مال هدیه باشد زمانی در کار نیست، اگر هدیه نباشد رشوه باشد، اجرت اجاره فاسده باشد، زمان در کار هست. خب ما شک داریم آیا سبب زمان محقق شده یا سبب زمان محقق نشده، استصحاب میکنیم عدم تحقق سبب زمان را، اصل عدم تحقق سبب زمان. به نفع کدوم طرف این اصل؟ به نفع آقای قابض است. آقای قابض حرفش مطابق با این ضابطه است که اصل این است که سبب زمان محقق نشده. خب مالا یزمن باید ثابت بشه که سبب زمان عقد ما چی بوده، درست؟ آیا رشوه بوده یا هدیه بوده؟ نمیدونیم، شک داریم. پس شک داریم آیا سبب زمان محقق شده یا محقق نشده. اصل اینجا چیست؟ اصلی که جاری میشه استصحاب عدم تحقق سبب زمان است. پس حرف آقای قابض مطابق با این اصل، ایشون برای اثبات حرفش نیازی به شاهد و بینه ندارد، منکر محسوب میشه، صرف اینکه قسم بخوره کافی است. وجهان، جناب شیخ میفهمند دوتا وجه اینجا. پس یک وجه آن است که بگیم حرف دافع مقدم است. چرا؟ چون مطابق است با اصالت و زمان فلیت. اصالت و زمان فلیت اینجا جاریه و حرفشون مطابق با اون. وجه دیگر این است که بگیم ما اصالت و زمان رو قبول نداریم چون سندش ضعیفه، مستندش عموم علل ید ما اخذت هست، اون مستند رو ما قبول نداریم. استصحاب عدم سبب زمان رو داریم که این مطابق میشه با حرف آقای قابض. پس حرف قابض مطابق با اصل است و مقدم میشه. آقای دافع باید شاهد و بیانه بیاره برای اثبات حرفش، آقای قابض فقط کافی است، قسم بخوره، نیازی به شاهد و بیانه ندارد. وجهان، دو تا وجه هست. خب اینجا از اینجا به بعد عبارت نسخ مشوشه، قطعا اینجا افتادگی داره در این چاپ طبع کنگره شیخ انصاری. من فرصت نکردم به سایر نسخه های دیگه یا نسخه خطی دیگه مراجعه کنم، اما علمایی که نظر شیخ انصاری رو در کتبشون و در مباحثشون در اینجا اومدن تقریر کردن و بحث کردن و نقل کردن از مکاسب مثل مرحوم آقای خویی در منهاج الفقاهه، در اینجا به گونه نقل کردن که برای من یقین حاصل است در اینجا توی نسخه های اونها جناب شیخ اومدن وجه اول را، بله وجه اول را ترجیح دادند و وجه اول رو تقویت کردند و بر اساسش فتوا دادن حتی. بله بله، پس تو نسخه من نیست. خب احسن، خب یک خط تو نسخه من جا افتاده، تعجب اینه. اتفاقا نسخه من هم نسخه کنگره است، اما ظاهرا سال چاپشون شاید متفاوت باشه. پس تو نسخه من همین، من این رو میدیدم که آقای خویی از شیخ دارن نقل میکنن فتوا به قول اول رو، اما میبینم تو نسخه من فتوایی در کار نیست. خب این نسخه که من دارم مال بله تب 1430، مال چه سالیه؟ مال شما
441.
این تب 13 همه، مال 1430. پس اینجا قطعا افتادگی داره دیگه، مسلم شد برای ما. حالا عبارتتون اینه ول اقوا، اقوای این دو وجه، وجه اول است که بگیم قول دافع مقدم است چون مطابق با اصالت و زمان است. لأن عموم خبر علی الید یقضی به زمان، عموم خبر علی الید ما اخذت حتی تو عدی روایت نبوی حکم میکند به زمان. خب ما در اینجا میدانیم که یدی در کار بوده، تسلیتی هم در کار بوده است، تسلطی هم در کار بوده است. مالی را آقای قابض از این آقای دافع قطعا گرفته است. خب اون عموم میگه علالیده ما اخذت حتی تو عد، یک مخصص منفصل داره. مخصص منفصلش چیه؟ مخصص منفصلش میگه ما لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسدهی، اون عقدی که به صحیحش زمانی نیست اگر ید تو آمد بر اون مال و تلف شد لا یزمنو به فاسدهی، در فاسدش هم زمانی ندارد. خب این میاد تخصیص میزنه عموم علی الید ما اخذت حتی تعدی را، پس میشه یدی که تسلط حاصل شده باشد بر اون مال اما غیر مجانی باشد. اون یدی که تسلط غیر مجانی دارد علیه ما اخذت حتی تعدی، اما یدی که تسلط مجانی دارد این میشه همون ما لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسدهی. یدیست که در عقد صحیحش زمانی نیست. زمانی نیست یعنی چه زمانی نیست؟ زمان معاوضی نیست، قبلا توضیح دادیم، یعنی معاوضه‌ای بدلیتی در کار نیست، پس یعنی مجانیست. حالا چه صحیح باشه اون ید مجانی، چه فاسد باشه اون ید مجانی، زمان نداره. پس ید مجانی از تحت عموم علل ید ما اخذت خارج شده توسط مخصص منفصل. حالا در ما نحن فیه ما شک داریم، این مصداق یدی که الان داریم آیا مصداق ید مجانی است، یعنی هدیه فاسده بوده همونطور که آقای قابض میگوید، یا مصداق ید غیر مجانی است، یعنی رشوه بوده، اجاره فاسده بوده همونطور که آقای دافع میگوید؟ خب پس میشه بحث ما از سغریات این بحث اصولی که در مخصص منفصل اگر شبهه مصداقیه پیدا کردیم که آیا مصداق مخصص منفصل هست یا مصداق عام بعد از مخصص منفصل است، اینجا آیا مرجع رجوع به عموم عام است یا مرجع رجوع به اصول عملیه هست؟ اینجا بحث است بین اصولیین. اگر مخصص ما منفصل بود یه مصداقی پیدا شد که این مصداق مشکوک بود، آیا از مصادیق مخصص منفصله یا از مصادیق عام بعد از تخصیصه؟ آیا عموم عام حجت است در اینجا یا عموم عام حجت نیست؟ مشهور اصولیون از جمله شیخ انصاری میفرمایند عموم عام حجت است، مرجع عمومه، علل ید ما اخذت حتی تعدی هست. علل ید ما اخذت حتی تعدی درست تخصیص خورده به یدی که مجانی نباشد و ما نمیدانیم الان این یدی که الان هست، ید آقای قابض که مال رو گرفته از دافع، آیا مصداق ید مجانی است که خاص منفصلمونه یا مصداق عام بعد از تخصیص است که یدی است که مجانی نباشد؟ نمیدونیم مصداق کدومشه. میگیم مرجع عموم عام است، باید به عموم عام رجوع کنی در شبهه مصداقیه مخصص منفصل، اصالت العموم همچنان حجیت داره بنابر نظر مشهور اصولی. خب مرجع میشه عموم عام. پس حرف آقای دافع که میگه اینجا زمان هست مطابق با عموم عام است. پس و عموم علل ید ما اخذت یقضی به زمان الا مع تسلیت المالکه مجانن، که میشه اون خاص منفصل، اون تخصیص منفصل، مگر در صورتی که مالک به صورت مجانی خودش این مال را به تسلط ید در آورده باشد، اونجا دیگه عموم علل ید شاملش نمیشه، زمان شاملش نمیشه. خب حالا ما شک داریم آیا مالک مجانن مثل هدیه فاسده اومده قابض را مسلط کرده بر این مال یا مجانن این کار را نکرده است؟ کافیست که رجوع کنیم به عموم علالیت، حتی نیازی به اصل عدم تحقق تسلیت مجانی هم نداریم. ولی علاوه بر عموم علالیت، اصل عدم تحقق تسلیت مجانی هم میآید ما را کمک میکند، میگوید ول اصل و عدم و تحققهی، یعنی عدم و تحقق تسلیت المالک مجانن، اصل این است که تسلیت مالک به صورت مجانی محقق نیست. خب وقتی که اصلی بود این ماد ما رو کمک میکنه، اون اصالت العموم در شبهه مصداقیه کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما طبق مبنای اصولیتون قبول نداشتید در شبهه مصداقیه مخصص منفصل مرجع عموم عام است، اگر اصالت العموم رو هم قبول نداشته باشی میگی مرجع چیه؟ مرجع اصول عملیه است. میگیم بسم الله، اصل عملی که اینجا حاکم است اصالت عدم تسلیت مالک است مجانن. اصل عدم تسلیت مالک به صورت مجانی میاد، تعبدن ثابت میکند که ید ایشون ید مجانی نیست. از طرف دیگه اصل این که ایشان یدی داشته است به صورت وجدانی محرز است. با این استصحاب عدم تسلیت مجانی ثابت می شود موضوع حکم زمان. موضوع حکم زمان چیست؟ وجود ید و عدم تسلیت مجانی. این دوتا با هم وقتی ثابت شدن موضوع حکم زمان ثابت میشه. الان ما موضوع حکم زمان رو بدون رجوع به اصالت العموم ثابت میکنیم، یه بخش موضوع رو به صورت وجدانی اثباتش کردیم، احرازش کردیم، و اون این است که تسلط داشته ید آقای قابض. هر دو طرف به این اعتراف دارن. بخش دوم موضوع حکم زمان را که غیر مجانی بودن باشه، چون یدی که غیر مجانی باشد زمان میاد، موضوع زمانه، این رو هم با اصل عملی اثبات میکنیم، استصحاب عدم تسلیت مجانی. پس موضوع زمان هر دو جزءش احراز شد، یه جزءش وجدانی، یه جزءش تعبدی. پس حکم به زمان در اینجا میاد. و اگر شما اصالت العموم رو که اماره هست قبول نکنی، بگی مرجع ما اصول عملیه هست، باز هم اصول عملیه حکم میکنن به نفع آقای دافع. و هادا حاکمون علی اصالت عدم سبب الزمان. ماشاءالله شیخ انصاری دو خط مطلب نوشته، این دو خط مطلبش سه چهار تا قانون اصولی توش داره اجرا میشه. اینه که آدم با خوندن مکاسب فقیه میشه، نه این کتابای امروزی که کم محتوا هست و شل هست و خدمت شما عرض شود که دیگه فیه مافی، توضیحاتش با خودشه. میگن آقا مکاسب چرا میخونید؟ مکاسب چرا نخونید؟ مکاسبی که تو دو خطش سه چهار تا قاعده اصولی رو داره اجرا میکنه با چند تا کلمه، با دو خط. ببینید ما چقدر توضیح دادیم. خب حالا اینجا ما اومدیم گفتیم چه مرجع ما اماره باشد، اصالت عموم علالیت باشد در شبهه مصداقیه خاص منفصل، چه مرجع ما اصول عملیه باشد، استصحاب عدم تسلیت مجانی. در هر دو صورت اصل به نفع آقای دافع است. ممکنه اینجا کسی بگه آقا استصحاب عدم تحقق سبب زمان رو چی کار میکنی؟ استصحاب عدم تحقق سبب زمان، سبب زمان چیست؟ یدیست که غیر مجانی باشد، این سبب زمان است. ما استصحاب میکنیم، میگیم قبلا این سبب زمان محقق نبوده است یقینا، الان شک داریم تو این دعوا، آیا ید غیر مجانی که بشه اجاره فاسده، بشه رشوه، اینجا هست یا ید مجانی اینجا هست که سبب زمان باشه بشه هدیه فاسده؟ شک داریم، استصحاب میکنیم عدم تحقق سبب زمان را. پس نتیجهش این میشود که ید غیر مجانی اینجا در کار نیست، ید مجانیه به نفع آقای قابض. میگیم ایشون ضامن نیست. خب اینو چی کار میکنید؟ جناب شیخ میفهمد ها اینجا رابطه رو باید بررسی کنیم. اون اصلی که در نفع آقای دافع است باید رابطه‌شو با اصلی که به نفع آقای قابض است بررسی کنیم. اگر رابطه اینها به گونه ای بود که یکی می آمد موضوع دیگری را مرتفع می کرد، می شود وارد بر او وجدانه. اگر موضوع دیگر را مرتفع کند تعبدن، میشه حاکم بر او تعبدن. اگر اینجوری باشه اون مقدمه و او حاکم میشه، این محکوم میشه. اگر دیدیم هر دوشون نه در عرض همان، اونجا میشه چی؟ میشه تداعی، حکم میکنیم اینکه هر دو طرف مدعی هم. حالا ببینیم چجوری قضیه. اگر مرجع شما در شبهه مصداقیه در خاص منفصل عموم اصالت العموم علالیت ما اخذت بود طبق مبنای اصولیتون، اون عموم اماره است، اماره همیشه حاکم است بر اصل عملی. استصحاب عدم تحقق سبب زمان اصل عملی است، عموم علالیت اماره است. اماره برای شما علم تعبدی می آورد. وقتی علم تعبدی آورد یعنی موضوع شک را تعبدن در استصحاب عدم سبب زمان داره برطرف میکنه، پس میشود حاکم بر استصحاب عدم سبب زمان، پس قول دافع مقدم میشه. اگر گفتید مرجعتون اصالت العموم نیست بلکه مرجع شما اصل عدم تحقق تسلیط مالک است مجانن، این اصل سببی است، اصل عدم سبب زمان مسببی است. یعنی چی؟ یعنی علت این که ما شک میکنیم آیا سبب زمان محقق شده است یا نه، علتش چیست؟ علتش این است که نمیدانیم آیا مالک مجانن تسلیط کرده یا مجانن تسلیط نکرده. اصلی که بیاد آقا الان خدمتون میرسم، ببخشید عذرخواهی میکنم، اصلی که بیاد تکلیف علت رو روشن کنه اون اصل مقدم بر اصلی که میاد تکلیف معلول را مشخص میکنه. چون وقتی تکلیف علت روشن شد شک شما در معلول تعبدن مرتفعه، وقتی که ثابت شد با اصل عدم تحقق تسلیط مجانی که مالک مجانن تسلیط نکرده، پس دیگه ما شکی در این که آیا سبب زمان محقق شده یا نشده برای ما باقی نمیماند. یقین میکنیم که سبب زمان محقق شده است، چون مالک مجانن تسلیط نکرده، ید هم که بوده میشه ید غیر مجانی. هذا تمام الكلام فی هذا المقام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.